Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
به نظر شما علت اصلی که باعث میشه مردم زیر فشار مالی باشن چیه؟ نویسنده این کتاب اعتقادش اینه که مردم سالهای سال عمرشون رو تو مدرسه میگذرونن، اما متاسفانه درباره پول هیچ چی یاد نمیگیرن. نتیجه این میشه که یاد میگیرن که فقط برای پول کار کنن. هیچ وقت یاد نمیگیرن چی کار کنن پول براشون کار کنه. اگه دوست دارید یاد بگیرید که چجوری پول براتون کار کنه، نه اینکه یه عمر شما برای پول کار کنید، پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا، سلام. این اپیزود 83 پادکست کتاب جیبیه که در مهر ماه 1402 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و این بار رفتم سراغ کتاب ریچ داد پور داد یا پدر پولدار پدر فقیر، نوشته رابرت کیوساکی. بریم با هم و خلاصه این کتاب رو بشنویم. اسپانسر این اپیزود اکانت بازاره. اکانت بازار یه سایت معتبره که تمام مجوزهای قانونی رو هم داره. شما اگه خواستید اکانتای قانونی اسپاتیفای، کست باکس، اکانت پلی، استیشن پلاس، بازیای پلاس، اکانتای اپل و خلاصه هر اکانت پرمیومی که بهش احتیاج دارید رو تهیه کنید، میتونید از اکانت بازار خرید کنید. اگه هم خواستید به یک کسی هدیه بدید، اکانت پرمیومشون میتونه یه کادو خاص و ویژه باشه. اینم بگم که چند روز مونده به پایان اشتراکتون، پشتیبانی سریعا به شما یادآوری میکنه که اینجوری باعث بشه اکانتتون همیشه پرمیوم باقی بمونه. باید خیالتونم راحت کنم که هیچ اکانت هکی یا کرکی تو اکانت بازار عرضه نمیشه. تمام اکانتایی که ارائه میشه کاملا قانونی خریداری میشن و 100% هم گارانتی داره. سفارش هم که میدی تحویلشون 7 روز هفته به صورت فوریه. اگه خواستید که اکانتتونم تمدید کنید، به صورت آنی براتون پشتیبانی انجام میده. گفتم پشتیبانی، پشتیبانی 24 ساعت هست، تمام هفته هر سوالی داشتید اونا جواب میده. مژدم این که اکانت بازار یه کد تخفیف ویژه برای شنونده های پادکست کتاب جیبی در نظر گرفته. میتونید با وارد کردن کد تخفیف کتاب جیبی 20% از اکانت بازار تخفیف بگیرید. آدرس اکانت بازار رو هم تو توضیحات اپیزود براتون گذاشتیم، حتما یه سری بهشون بزنید. اسپانسر این اپیزود اکانت بازار. اول براتون بگم نویسنده این کتاب کیه. آقای رابرت کیوساکی تو هاوایی، یکی از بهترین ایالت‌های آمریکا، به دنیا اومده. همونجا هم بزرگ شده. رابرت از یه خانواده دورگه ژاپنی آمریکاییه. قیافش هم که نگاه میکنید رگه ژاپنیش غالبه. پدرش چیکاره بود؟ رئیس آموزش پرورش بود تو همون ایالت. مدرک دکترا داشت، یه چهره دانشگاهی رو تحصیل کرده بود. مادرش چیکاره بود؟ پرستار بود. رابرت بعد از اینکه تحصیلات دانشگاهیشو تو نیویورک طی کرد، اومد وارد نیروی تفنگدارای دریایی آمریکا شد. شد افسر و شد خلبان هلیکوپتر نظامی و اعزام هم شد به ویتنام. بعد از اینکه از ویتنام برگشت، اینجا دیگه زندگی مالی رابرت شروع شد. سال 1977 یه شرکت برای خودش تأسیس کرد که کیف پولای نایلونی خاصی رو به بازار عرضه می‌کرد. بعد وارد بازار املاک و مستقلات و سهام و بورس و اینا شد و یه مؤسسه بین المللی تأسیس کرد که کارش آموزش بود. شروع کرد به آموزش دادن در زمینه تجارت، سرمایه گذاری، اونم تو 7 تا کشور جهان که الان دیگه خیلی بیشتر هم شده و صدها هزار تا دانشجو هم داشت که الان قطعا این عدد بیشتره. تو سن 47 سالگی رابرت بازنشسته شد و شد اون چیزی که میخواست، یعنی یه سرمایه گذار آزاد. به استقلال مالی رسید. دیگه الان کارش فقط برگزاری کلاس تو سرتاسر دنیا بود. کلاساش هم از یه ساعت تا سه روز طول میکشید و به مردم یاد میداد چجوری ثروتمند بشن. رابرت کیوساکی این کتاب رو سال 1997 نوشته و بعد از این کتاب هم هستش که اسم شرکتش رو گذاشته پدر پولدار یا ریچ داد. آدرس اینترنتی شرکت هم همینه، richdad.com. این شرکت هم الان چندین ساله به کمک همسرش کیم و دوستان دیگرش داره اداره میکنه. کتاب پدر پولدار پدر فقیر معروف ترین اثر رابرت کیوساکیه. این کتاب رکوردهای آمازون رو شکسته و بیشتر از 80 تا زبان تو دنیا هم ترجمه شده. اینم بگم سال 2001 کتاب پدر پولدار پدر فقیر رفت تو فهرست 10 تا کتاب پرفروش دنیا. اونم از نگاه مجله‌ای مثل وال استریت جورنال و نیویورک تایمز امثال این. چند سال بعدم رکورد فروشش 26 میلیون نسخه رو رد کرد. الان با اینکه 26 سال از نوشتن این کتاب میگذره، هنوز آدمای زیادی اعتقادشون اینه که راه رسیدن به موفقیت مالی خوندن همین کتابه. البته بعد از این کتاب رابرت کیوساکی کتابای دیگه هم نوشت. حدود 10 تا کتاب تا حالا نوشته که خب اکثرشو من خوندم، ولی از نظر من محبوب ترین و دوست داشتنی ترین کتابش همین کتاب پدر پولدار پدر فقیره که من خیلی باش اونس گرفتم و شاید سال 97 بود که این کتاب رو خوندم و خیلی لذت بردم. برای بار چندم دارم میخونم و خلاصه برداری میکنم و هر بار یه چیزای جدیدی ازش یاد میگیرم. پیشنهاد میکنم حتما تونستید به این کتاب سر بزنید و یا این خلاصه کتابی که الان میخوام براتون تعریف کنم تو این اپیزود رو با دقت بشنوید. پیام رابرت کیوساکی هم خیلی واضحه. میگه مسئولیت مالیت رو خودت به عهده بگیر، وگرنه مجبور تا آخر عمر خورده فرمایشای دیگران رو اجرا کنی. این کارو بکن پولدار شی، اون کارو کن پولدار شی. میگه یه کاری کن خودت اختیار اموال دستت باشه که بعد چی کار بکنی، خودت بشه ارباب پول، وگرنه میشی برده پول. برای این کارم لازمه تو به نبوغ مالی برسی. این نبوغ مالی هم تو وجودت خوابیده، بیدارش کن. همین. بعد از این مقدمه کوتاه بریم سراغ محتوای کتاب، ببینیم کیوساکی درباره نبوغ مالی و موفقیت مالی به ما چی میخواد بگه. رابرت کیوساکی کتابشو با این جمله شروع میکنه. میگه من دو تا پدر داشتم. یکی پدر پولدار، یکی پدر بی پول. البته نه اینکه واقعا دو تا پدر داشته. یه پدر خودش که پدر تحصیل کرده ای بوده ولی متاسفانه خیلی پولدار نبوده. میگه اسمشو میذارم پدر فقیر یا همون پوردد. و یکی هم پدر دوستم بود که من بهش میگفتم پدر پولدار چون وضعش خیلی خوب بود. ولی انقدر در حق من پدری کرد و به من آموزش داد که من بهش میگفتم پدر، پدر پولدار، همون ریچ داد. پدر پولدار دوستم مایک حتی کلاس هشتم ابتدایی رو هم تموم نکرده بود. اما پدر اصلی خودم که تحصیل کرده ولی فقیر بود، آدم باهوشی بود، مدرک دکترا هم داشت، و البته هر دوشون تو حرفه خودشون موفق بودن. درآمد هر دوتاشون هم قابل توجه بود. با این تفاوت که در مقایسه با پدر پولدار، پدر من میشد پدر فقیر. برای همین میگم که ریش داد پور داد. به نسبت به اون ثروتمنده این فقیره. پدر فقیرم یه عمر برای پور تقلا کرد، اما اون یکی راحت تونسته بود بشه یکی از ثروتمندهای هاوایی، که حالا جلوتر میگیم رازای ثروتمندیش چی بود. پدر فقیرم هنوز قرض و قوله داشت، ولی اون یکی ده ها میلیون دلار میداد به خانوادهش، سازمانهای خیریه، کلیساها، آدمای بی‌بضاعت. هر دوتا اینا رو حساب کنید دارن به من نصیحت میدن، ولی نصیحتاشون جنسش با هم فرق داره و اینکه حالا من دیدگاه کدوم رو ترجیح بدم این خیلی مهمه. پدر بی پول چی میگه؟ حالا پدر پولدار چی میگه؟ پدر بی پول میگه که ببین، عشق به پول ریشه همه شرارت هاست. اما پدر پولدار چی میگه؟ میگه نداشتن پول ریشه همه شرارت هاست. و یا پدر بی پولم وقتی ازش درخواستی میکردی میگفت نمیتونم انجام بدم، نمیتونم بخرم، نمیتونم از عهده مخارجم بر بیام. اما از اون طرف پدر پولدارم میگفت که این جمله قدغن گفتنش، به جاش بگو که چجوری میتونم از پس مخارج بر بیام. پدر بی پوله میگفت خوب درس بخون بتونی توی شرکت کار خوبی پیدا کنی. اما از اون طرف پدر پول داره میگفت خوب درس بخون بتونی خودت یه شرکت خوب درست کنی. پدر بی پوله میگفت علت این که من پول دار نیستم این که شما بچه‌ها رو دارم. پدر پول داره از اون طرف میگفت که دلیلی که من باید به خاطرش پول دار بشم اتفاقا خود شما بچه‌ها هستید. عشق به شماست که منو میفرسته دنبال پول دار شدن. پدر بی پوله میگفت ببین، به پول رسیده محکم نگهش دار، مواظبش باش، به هیچ عنوانم ریسک نکن. پدر پول داره میگفت ببین، یاد بگیر با پول چجوری ریسک بکنی. حالا به نظر شما باید حرفای کدوم پدر گوش میدادم؟ پدر بی پولی که دلش میخواست من سخت درس بخونم، مدرک بگیرم، یه شغل خوب با درآمد خوب پیدا کنم، مثلا یه متخصص بشم، وکیلی بشم، حسابداری بشم، یه استاد دانشگاهی بشم، این خودش دیگه. یا اینکه حرفای پدر پول دارم رو باید گوش میکردم که دائم تشویقم میکرد درس بخون که پول دار بشی، که یاد بگیری برای پول کار نکنی، پول برات کار کنه. رابرت کیوساکی میگه به هر حال من تو سن 9 سالگیم بود که تصمیم گرفتم به حرفای پدر پولدارم گوش بدم و درباره پول ازش حسابی سوال کنم. بنابراین تصمیم گرفتم به حرفای پدر بی پولم گوش ندم و فقط گوشامو برای شنیدن حرفای پدر پولدارم تیز بکنم. از لحظه ایم که تصمیم گرفتم به حرفای پدر پولدار گوش بدم، آموزش من در خصوص پول تو همون سن 9 سالگی شروع شد و پدر پولدارم بدون ای چشم داشتی صادقانه، خالصانه، دوستانه 30 سال تموم به من تعلیم داد. یعنی تا سن 39 سالگی من تحت تعلیم این پدر پولدار بودم و این یه نعمتی بود برا من، یه معلم همیشه به خدمت که هم به تو درس زندگی میده، هم درس پولدار شدن. پدر پولدارم هم چون سنم 9 سال بیشتر نبود، با توجه به سن و سالم با یه سری نمودارا و شکلا به من شروع کرد آموزش دادن، که حالا این نمودارا و شکلا تو کتاب هست، اگر دوست داشتید میتونید مراجعه بکنید و البته خلاصه ای ازش ما تو این کتاب میگیم. به هر حال در بین درسایی که پدر پولدار به من داد، کیوساکی میگه که 6 تا درس اصلیش از بقیه برجسته تر بود، که تو این 30 سال دائما هم این 6 تا درس تکرار و تکرار میشد و این کتاب درباره این 6 تا درسه. 6 تا درسی که به شما و بچه‌هاتون کمک میکنه که ثروتمندتر بشید. عنوان این 6 تا درس چیه؟ درس اول این که چرا ما اصلا به آموزش سواد مالی نیاز داریم. درس دومی که باید به کار خودمون اهمیت بدیم. درس سومی که باید تاریخ مالیات و قدرت شرکت ها رو خوب بشناسیم. درس چهارم این که پولدارا پول می سازن، پول خلق می کنن. درس پنجمی که برای یاد گرفتن باید کار کرد، نه برای پول در آوردن. درس ششم این که ثروتمندا برای پول کار نمی کنن، بلکه پول براشون کار می کنن. هر کدوم از این درس ها دنیایی از حرف داره که من سعی می کنم خیلی خلاصه این 6 تا درس رو براتون توضیح بدم. اما قبلش یه مروری کنیم تا حالا ببینیم که رابرت کیوساکی برامون چی گفت. تعریف کرد، گفت من دوتا پدر داشتم، یکی پولدار، یکی فقیر. منظور از پدر فقیر همون پدر تحصیل کرده و پدر اصلی خودم بود و منظور از پدر پولدار پدر دوستم مایک بود که ازش درس پولدار شدن میگرفتم. در واقع پدر پولدار معلم اقتصادی من بود و 30 سال تموم به من آموزش داد و مهمترین آموزشش هم همین 6 تا درسیه که تو این کتاب میخوام براتون توضیح بدم. اولین درسی که پدر پولدار به من داد این بود که چرا ما به آموزش سواد مالی نیاز داریم؟ چرا باید در زمینه مالی آموزش ببینیم؟ پدر پولدار از همون بچگی به من یاد داد که اگه میخوای پولدار بشی باید سواد و علمشو داشته باشی. بدون علم ثروتمند شدن نمیشه ثروتمند شد. درست مثل این که شما میخوای یه آسمان خراش بسازی، میخوای یه برج بلند بسازی، اولین کاری که باید بکنی اینه که فونداسیونش رو محکم بریزی. اما متاسفانه بچه‌هایی که الان از مدرسه میان بیرون، فارغ التحصیل میشن از مدرسه، حتی از دانشگاه هیچ سواد مالی ندارن. خب این فونداسیون مالیشون ضعیفه. با این فونداسیون مالی ضعیف چجوری میخوان یه ساختمون، یه آسمان خراش، یه برج معتفر بسازن روی این فونداسیون؟ وقتی سواد مالیشون ضعیفه چجوری میخوان میلیون و میلیارد پول در بیارن؟ پس بنابراین پدر پولدار شروع کرد به کمک تصویر و کلمات به من آموزش داد و البته سالهای بعد با توجه به سن و سالم هی اینو پیچیده تر می کرد، حتی رسید به جایی که حسابداری تحلیلی خیلی پیچیده و سخت امروزی رو بهم یاد می داد. قشنگ می تونستم حسابداری کنم، می تونستم تحلیل کنم، می تونستم از پس حسابای مالی بر بیام، ازش سر در بیارم. این تصویرا، این نمودارا، این شکلا تو کتاب هست که گفتم بد نیست یه سری بهش بزنید. اولین و مهمترین قانونی هم که پدرم به تو این زمینه یاد داد در عرصه سواد مالی این بود که پسرم تو باید بین دارایی و بدهی فرق بذاری. باید بدونی اصلا فرق دارایی با بدهی چیه و بعد شروع کنی به خرید دارایی. به این کلمات دقت کنید، ما با 4 تا کلمه تو این کتاب خیلی سر و کار داریم و رابرت کیوساکی خیلی ازش حرف میزنه، مخصوصا تو اون نمودارها و تصویرها و شکلایی که تو کتاب میاره. 4 تا کلمه چیه؟ دارایی، بدهی، درآمد، هزینه. یه بار دیگه میگم، دارایی، بدهی، درآمد، هزینه. پدر پولدارم میگفت اگه میخوای پولدار بشی این کل چیزیه که باید بدونی. قانون شماره 1 و مهمترین قانون و اونم اینه که فرق بین دارایی و بدهی رو بدونی و شروع کنی ستون دارایی ها تو ببری بالا. اکثر مردم گرفتار مسائل مالی هن چون فرق دارایی و بدهی رو نمیدونن. پولدارا داراییشونو دائم اضافه میکنن، بی پولا بدهیشونو، بعد فکر میکنن دارن داراییشونو اضافه میکنن. حالا سوال این که فرق دارایی و بدهی چیه؟ انقدر شما میگید دارایی بدهی، اینا چه فرقی با هم دارن که ما باید فرقشو بدونیم؟ میگه دقت کنید، دارایی پول به جیب شما وارد میکنه اما بدهی پولی از جیب شما خارج میکنه. یه بار دیگه بگم، دارایی پول به جیب شما میریزه، بدهی پول از جیب شما خارج میکنه. این اون چیزیه که همه ما به دونستنش نیاز داریم. تو بعد دارایی تو با بدهی ستونش رو از هم جدا کنی، بشناسی فرقش رو، ستون دارایی تو قوی کنی، کاری کنی که داراییات زیاد بشه نه بدهیات. بدهی تو داری زیاد میکنی در حالی که فکر میکنی دارایی زیاد کردی. پس باید ستون دارایی ها بره بالا، ستون بدهی ها و مخارج و هزینه ها حتی الامکان پایین بمونه. مثل الا کلنگ دیگه، تو الا کلنگ یه طرف میره بالا یه طرف میاد پایین. دارایی باید بره بالا، بدهی و هزینه بیاد پایین. بریم سراغ درس دوم. به کار شخصی خودت اهمیت بده. این درس رو نویسنده با داستانی از ری کروک، مؤسس رستوران زنجیره مکدونالد شروع میکنه. میگه سال 1974 بود، از آقای ری کروک دعوت شد تو دانشگاه تگزاس تو شهر آستین برای دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سخنرانی کنه. جناب ری کروک از دانشجو پرسید به نظر شما شغل من چیه؟ همه زدن زیر خنده. بیشتر دانشجو فکر کردن که ری داره دستشون میندازه یا داره سر به سرشون میذاره. هیچکی جواب نداد. ری یه بار دیگه سوالش تکرار کرد. شما تصور میکنید من چه حرفه‌ای دارم؟ دانشجو دوباره خندیدن. بالاخره یه دانشجوی شجاع با فریاد برگشت گفت ری، من یه کسی هم تو این دنیای بزرگ هست که ندونه کار تو همبرگر سازیه. ری یه خنده‌ای کرد، گفت میدونستم این جواب من میدید. اما لیدیز اند جنتلمن، حرفه من همبرگر سازی نیست. کار اصلی من مستقلاته. بعد توضیح داد که درست حرفه اصلیم فروش مجوز تولید همبرگر تحت عنوان مکدونالده، اما چیزی که ازش غافل نبودم مکارن رستورانای همبرگر فروشیم بود. این که اینا کجا قرار میگیرن باعث موفقیت من شد. بنابراین سعی میکردم بهترین مکانها رو در نظر بگیرم. الان نگاه میکنیم مکدونالد بهترین چهارراها با ارزشترین خیابونا تو آمریکا و حتی کشورهای دیگر به خودش اختصاص داده. رفته اونجاها رستوران همبرگر فروشی زده. مکدونالد الان بزرگترین مالک مستقلات تو دنیاه. شاید باورتون نشه از کلیسای کاتولیک بیشتر زمین داره. نویسنده کتاب میگه وقتی من 9 سالم بود پدر پولدارم همین درسی که ری کروگ به دانشجوی تگزاس داد رو به من و پسرش مایک داد. اما درس دو چی بود؟ به کار شخصیت اهمیت بده. نکته خیلی مهمی رو اینجا بیان میکنه. خواهش میکنم دقت کنید. نویسنده میگه مشکلات مالی اغلب نتیجه چیه؟ کار کردن برای دیگران. و متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق مردم برای دیگران کار میکنن تا برای خودشون. اونا تو وهله اول برای شرکت‌های بزرگ کار میکنن، بعد برای دولت کار میکنن و کلن برای دیگران کار میکنن. و البته برای بانک‌ها هم کار میکنن، چون باید کار کنن تا بدهی بانک‌ها رو صاف کنن و خونه و ماشین و امثال اینا رو از گرو بانک در بیارن. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که بین کسب و کار شخصی شما و تخصص حرفه‌ای شما فرق هست. از طرف میپرسی که آقا کسب و کار شما چیه؟ میگه من بانک دارم. بعد ازش میپرسی یعنی شغل شما اینه که صاحب یه بانکی؟ میگه نه، من تو بانک کار میکنم. خب اینجا طرف تخصصش بانکداریه، ولی این کسب و کارش نیست. ممکنه تخصص بانکداری داشته باشه، اما بازم نیاز به یک کاسبی شخصی داره، یک کسب و کاری که مال خودش باشه، خودش اداره کنه یا بده اداره کنن. ری کروک دقیقاً فرق بین این تخصص حرفه‌ای و کار شخصی رو ازش خبردار شد و این عامل موفقیتش شد. تخصصش هیچ وقت عوض نشد، یه فروشنده بود. اما کسب و کارش چی؟ کسب و کارش همیشه ملک و املاک و مستقلات بود. بهترین مکانها برای فروش همبرگر. مشکل ما تو مدرسه هم دقیقا همینه. ما همونی میشیم که درسشو خوندیم. درس آشپزی میخونی احتمالا سرآشپز میشی. حقوق خوندی احتمالا وکیل میشی. میکانیک خوندی احتمالا مهندس مکانیک میشی. اشکال کارولا چیه؟ اشکالی داره مگه؟ اشکالش اینه که اگه مردم بر اساس رشته تحصیلیشون شغلشون انتخاب کنن دیگه دنبال کار شخصی نمیرن. کلن کسب و کار شخصی رو میذارن کنار. مشکلش اینه. ولی کسی با تخصص که مخالف نیست. مسئله اینه که تخصص نباید کسب و کار من صرفاً باشه. اینکه یه عمر برای دیگران کار کنم و جیب اونا رو پر بکنم، خب این اشتباه است. در صورتی که شخص باید کسب و کار شخصی برای خودش داشته باشه، تمام توجهش به اون سمت باشه. و خب کسب و کار شخصی هم محورش چیه؟ داراییه. شما باید دارایی داشته باشی. پس برای این بود که ما تو درس قبلی تأکید کردیم فرق دارایی رو بدهی رو بشناس. دارایی تو ببر بالا، بدهی تو بیار پایین. که این گفتیم این قانون اول پولدار شدنه و خیلی هم مهمه. اما اگه شما اومدی به جای ستون دارایی ستون درآمد تو اضافه کردی، دقت کنید خیلی نکته مهمیه. به جای ستون دارایی ستون درآمد رو اضافه کردی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه همچنان فقیری، چون داراییت اضافه نشده، درآمدت اضافه شده. چه فایده؟ برای همینه که شما از مردم میشنوی میگه من به یه اضافه حقوقی نیاز دارم، به یه ترفیعی نیاز دارم، یه کمی باید بیشتر اضافه کاری بکنم. تو فقط داری درآمدت اضافه میکنی، کجا داراییت اضافه شده؟ برای همینه که بعضیا میگن دنبال کار دوم میگردیم، باید یه کاری پیدا کنیم که حقوقش بیشتر باشه. خب اینا همه تمرکز روی بالا بردن ستون درآمد نه دارایی. اما اگه کسب و کار شخصی خودتو داشتی چی؟ ستون دارایی هات بالا میره. دارایی که داشتی درآمدت هم هی زیاد میشه، از اون طرف مخارجت هم کم میکنی، میشی یه آدم پولدار به همین سادگی. پس فرمولش خیلی ساده شد. دارایی رو ببر بالا، بدهی رو بیار پایین، از اون طرف از داراییت درآمد میاد بیرون، مخارجت هم کم کن، تموم شد. میپرسید که آقای نویسنده، شما چه پیشنهادی داری برای دارایی؟ از نظر شما چی دارایی حساب میشه؟ خب بریم یه خورده مصداقی تر رو با مثال صحبت کنیم. میگه یکی از چیزایی که من به عنوان دارایی واقعی بهش نگاه میکنم کسب و کار شخصی خودمونه. البته کاری که نیاز به حضور شخصی من نباشه. دقت به این نکته کنید. اینکه شما خیش فرما باشید، یک کسب و کاری برای خودتون داشته باشید، مغازه‌ای داشته باشید، مالکش باشید، این کافی نیست. شما باید با خودتم ادارش کنی. اگر تونستی کسب و کاری داشته باشی که نبودی دیگرانم بتونن ادارش بکنن، اون وقت شما اسمت میشه یه آدم داراییدار، یه آدم کسب و کاردار. در اون صورت میشه شغلت. اون وقته که اسمتو میذارن کاسب حرفه‌ای. به این تصویری که میخوام بگم دقت کنید. یه مربع رو در نظر بگیرید که به 4 تا مربع دیگه تقسیم شده، یه به علاوه وسطشه، 4 تا خونه داره. 2 تا خونه سمت چپ، 2 تا خونه سمت راست. 2 تا خونه سمت چپ بالایی رو در نظر بگیرید، اسمش رو میذاریم کارمندی، یعنی کار کردن برای دولت یا یه شرکت. پایین خیش فرماییه، یعنی شما یه کسب و کاری برای خودت داری، مغازه‌ای داری، بیزینسی داری، ولی خودت بالا سرشی. بریم سراغ دوتای سمت راست. بالایی اسمش کارفرماییه. کارفرما کیه؟ کارفرما کسیه که کارو به دیگری واگذار میکنه، ازش پول میگیره، ازش درآمد داره. خودش هم نیاز نیست بالا سر کار باشه، مثل اون خیش فرمای دائم بعد بالا سر کار باشه. نه، اگرم یه سال رفت مسافرت ول کرد، اتفاق براش نمیفته. به این میگن کارفرما. و پایین سمت راست اسمش سرمایه گذاره که بالاترین حالت ممکنه. ثروتمندا تو این مربع چهارم قرار دارن، تو این خونه چهارمی هستن. اینجا پول براشون کار میکنه، پول میاره، خودش دیگه کار نمیکنه، پول براش کار میکنه به جای اینکه اون برا پول کار کنه. دومین چیزی که دارایی حساب میشه از جهت نویسنده سهامه، سهامهای مربوط به بورس. سوم اوراق قرض است. چهارم اوراق مشارکته یا میچل فانده. پنجم که مهمترین از نگاه کیوساکی املاک و مستقلاته، اونم از نوع درآمدزاش. ششم امتیازاتی که حق معنوی داره، مثلا امتیاز یه موسیقی، امتیاز یه کتابی و یا مجوز حق انحصاری، یعنی امتیاز انحصاری مثلا ساخت، بهره برداری از چیزی. این مجوزهای انحصاری خودش یه داراییه. هفتم هر چیزی که ارزش داشته باشه و تو بازار بشه نقد فروختش، اینا همه دارایی شماست. رابرت کیوساکی خودش عاشق زمین و ساختمون و خرید مستقلاته، به علاوه بعد از اون عاشق خرید سهام شرکت‌های کوچیکه، مخصوصاً شرکت‌های تازه تأسیس. علتش هم اینه که خودش روی کارآفرین میدونه، نه یه کارمند یا عضو یه شرکت. البته اوایل برای شرکت‌های بزرگی مثل اداره استاندارد نفت کالیفرنیا کار میکنه، یا میره عضو نیروی تفنگدارای دریایی آمریکا میشه، یا میره تو شرکت زیراکس. ولی دلیلش این نیست که بره برای اونجا کار کنه، موقتاً میره اونجا که تجربه به دست بیاره و اتفاقاً تجربه های خیلی لذت بخشی براش شد. اگر تو شرکت زیراکس کار کرد به خاطر این بود که بتونه توان فروششو بالا ببره، چون میگه من یه آدم کمرو خجالتی بودم، اما تو زیراکس بعد یه مدت کار کردم باعث شد اتفاقا بشم جزو بهترین فروشنده های زیراکس. کار کردن تو این شرکت ها و تو این مجموعه ها باعث شد مهمترین نکته‌ای که بفهمه اینه که علاقه داره برای خودش یه شرکت داشته باشه، شرکت خودش رو اداره کنه و یا بده بعدن اداره کنم براش، نه اینکه برای اون شرکت ها کار بکنه. این خیلی حرف مهمیه. بنابراین کیوساکی میاد شرکت تأسیس میکنه، تبدیل میکنه به سهامی، حالا یه سهامی خاص بعدن سهامی عام، ادارهش رو میسپاره به دیگران. استراتژیش هم تو سرمایه گذاری تو شرکت کوچیک یک ساله است، کوتاه مدته، اما تو بحث املاک و مستقلات استراتژیش یه خورده طولانی مدت تره، مثلا حدوداً 7 ساله. یعنی تو سهام یک سال بیشتر سرمایه گذاری نمیکنه، اما تو املاک و مستقلات سعی میکنه بلند مدت تر باشه. میگه من حدوداً هر ملکی رو 7 سال سعی میکنم نگه دارم و بعد بفروشمش. مطلب فوق العاده مهمی که نویسنده بیان میکنه اینجا اینه که میگه من هیچ کس رو به تأسیس شرکت تشویق نمیکنم، مگر اینکه خودش واقعا خواهان تأسیس شرکت باشه. بعد یه آماری ارائه میده، میگه ببینید از هر 10 تا شرکت تازه تأسیس 9 تاش اونم تو 5 سال اول ورشکست میشن. از بین اونایی که 5 سال اول کمر راست کردن و 5 سال رو پشت سر گذاشتن، باز 9 تا از 10 تا ورشکست میشه آخر سر. بنابراین با چشم باز وارد تأسیس شرکت بکشید. اگر واقعا میخواید شرکت داشته باشید این کارو بکنید و از پسش برمیایید این کارو بکنید. اگر نه، شغل روزمرتون رو نگه دارید، همزمان با اون در فکر یه کسب و کار شخصی هم باشید. این همه تأکید نویسنده رو کسب و کار شخصی خودمونم به خاطر اینه که ستون دارایی ها قوی بشه. میگه وقتی میگم دلار دلار به ستون دارایی اضافه کن و نذار ازش خارج بشه، به خاطر اینکه شما باید اون دلار دلار اضافه شده به ستون دارایی تو مثل کارمند خودت بدونی. نذاری این دلار رو از ستون داراییت خارج بشه، نذاری این کارمند رو از شرکت اخراج بشن. پس شغلتو حفظ کن، کارمند سخت‌کوشی باش، ولی از بالا بردن ستون داراییت غافل نشو. نویسنده میگه من از شما سوال میکنم، شما کی کالاهای لوکس و تجملاتی میخرید؟ شاید بعضیا بگن هر موقع پول دستم بیاد، ولی میگه پولدارا این کارو نمیکنن. پولدارا همیشه آخر کار که نقدینگیشون حسابی رشد کرد، قدرت خرید وسایل اضافه پیدا کردن، میرن چیزای تجملاتی میخرن، برخلاف آدمای متوسط و فقیر. اینا اول از همه پول دستشون اومد خونه‌شون رو بزرگتر کنن، الماس و خز و جواهرات و ماشین لوکس و اینا بخرن. اما ثروتمندا اصلا اینجوری نیستن. حالا چرا فقیرا میان این کارو میکنن؟ چون میخوان اینا رو بکنن تو چشم دیگران، ظاهرا نشون بدن پول دارن اما باطنن فقیر، پوز عالی جیب خالی. از اون طرف میافتن تو دام قرض و قوله، یعنی همون بدهی خطرناکی که گفتیم. اما پولدار کهنه کار اول ستون دارایی هاشو میسازه، بعد از درآمد دارایی میادش کالای اضافی میخره. دقت، درآمد دارایی، نه خود دارایی. اما بی پول چیکار میکنه؟ با عرق جبین، کد یمین پول در میاره، پولی که به قیمت خونش تموم شده میره خرج تجملات میکنه. مثالی که کیاسوکی از خودش میزنه، میگه البته حمله بر خودستایی و پوز دادن اینا نکنید، ولی میخوام مثال عینی براتون بگم. میگه من و همسرم کیم از پول اجاره آپارتمانایی که خریده بودیم تونستیم مرسدس بنزمون رو بخریم، هیچ فشاری هم بهمون نیومد، یعنی داراییمون برامون درآمد تولید کرد، با اون درآمده رفتیم یه دونه مرسدس بنز خریدیم. ولی 4 سال برای این درآمد آپارتمانا و اجاره دادن آپارتمانا صبر کردیم. 4 سال طول کشید تا این بنزو خریدیم. ولی گفتیم بذار از درآمد دارایی باشه، از اجاره آپارتمانایی که خریدیم باشه. پس مرسدس بنز ما پاداش سرمایه گذاری ما بود. چون ستون داراییمون رشد کرد، باعث شد ما این پاداشو به دست بیاریم. اما بقیه مردم چیکار میکنن؟ میرن با کارت اعتباری، با کریدیت کارتشون خرید میکنن، میرن وام میگیرن، ماشین جدید میخرن، کالای لوکس میخرن، اما خبر ندارن که وقتی وسیله تجملاتی رو با وام یا کارت اعتباری میخری، دیر یا زود از خود اون کالا متنفر میشی. چرا؟ چون میشی یه بار اضافی رو شونه هات، زیرش داری له میشی، باید بدهیات رو پرداخت کنی، باید وامت رو تسویه کنی، باید قسط بدی، این قسط تو رو حپا در میاره، آب و خوراک برات نمیذاره. ممکنه بگید آقا بدون وام و بدون قرض که نمیشه صاحب چیزی شد، کاملا قبول دارم، اما معقول و منطقی، برای چیزای اساسی و مورد نیاز، نه برای یه سری چیزای لوکس و تجملاتی و بیش از حد نیاز. بریم سراغ درس سوم. ما باید یه اطلاعی از تاریخچه مالیات و شرکت‌های سهامی داشته باشیم. برای دونستن این موضوع بازم کیاسوکی یه داستان رو بیان می‌کنه. میگه داستان رابین هود یادتون هست؟ همون قهرمان افسانه‌ای که از ثروتمندا می‌دزدید به فقیرا می‌داد. الان دیگه مدتی رابین هود رفته، اما ایده رابین هودی همچنان سر جاش هست. چیه اون ایده رابین هودی؟ مالیات از ثروتمندا بگیر بده به فقرا. اما واقعیت چیه؟ ثروتمندا هیچ مالیاتی نمی‌پردازن یا خیلی کم مالیات می‌پردازن. این طبقه متوسط جامعه است که داره به فقیرا مالیات میده. به خصوص آدمای تحصیل کرده هستند که درآمد بیشتری دارن، بیچاره‌ها دارن مالیات میدن. برای اینکه موضوع مالیات برامون جا بیفته، ایشون تاریخچه مالیات رو میگه. تو انگلیس برای جنگ علیه ناپلئون بوناپارت از سال 1799 تا 1816، یعنی به مدت 17 سال مالیات وضع کردن. فقط این مدت از مردم مالیات میگرفتن، اونم پس به خاطر جنگ علیه ناپلئون. تو آمریکا چی؟ بازم به خاطر جنگ جهانی از مردم مالیات گرفتن، اونم 4 سال، 1861 تا 1865. اما بعداً در سال 1874 دولت انگلیس اومد مالیات بر درآمد رو وضع کرد، به صورت قانون دائمی در آورد. تو آمریکا چی؟ سال 1913 همین قانون گذاشته شد که آقا شما از درآمدت هم باید مالیات بدی. 50 سال طول کشید تا تو آمریکا و انگلیس تونستن مالیات بر درآمد رو تو ذهن مردم جا بندازن که بشه یه قانون دائمی. نکته‌ای که پدر پولدار به کیوساکی میگه درباره مالیات اینه که مالیات اولش فقط علیه ثروتمندا وضع شده بود. یعنی هدف مالیات این بود که گوشمالی بده به ثروتمندا. همین. برای همینم اکثر مردم رفتن پای صندوق رأی، به قانونی شدن مالیات رأی مثبت دادن. قرارم این بود که قانون ثروتمندا رو تنبیه کنه، ولی در عمل چجوری؟ با دادن مالیات. اما اون اتفاقی که افتاد اینه که خود کسایی که رأی داده بودن بیچاره ها تنبیه شدن، یعنی همون قشر متوسط و فقیر. از روزی که دولت پول به دهنش مزه کرد، اشتهاش برای گرفتن مالیات باز شد. اشتهای دولت به قدری هم باز شد و زیاد شد که دیگه به طبقه متوسط مالیات میبست. تو این وضعیت پولدارا اومدن برای فرار از مالیات چیکار کردن؟ شرکت سهامی تأسیس کردن. شرکت سهامی چی بود؟ هیچی، یه پرونده بایگانی شده از سندهای قانونی، یعنی فقط پرونده سازی بود، سوری و ظاهری، که این پرونده قانونی توسط یه ارگان دولتی هم ثبت و تایید شده و تو دفتر وکیلان نگهداری میشه. همین. تو این شرایط شما میبینید شرکت ها محبوب دل سرمایه دارا شد، همه رفتن به سمت تشکیل شرکت و فرار از مالیات. از اون طرف قشر متوسط مثل کارمندا دیدن هیچ راه فراری ندارن از مالیات. چرا؟ چون همون اول دولت سهمشون از حقوق کارمندا ور میداره. هرچی سخت‌تر کار کنی درآمد بیشتری داشته باشی، مالیات بیشتری هم باید به دولت بدی. برای همینه که نویسنده اعتقاد داره تفکر رابین هودی و گرفتن از پولدارا دادن به فقیرا بیشتر به ضرر مردم تموم شد، به ضرر مردمی که به قانون مالیات رأی داده بودن. حالا دولت هر موقع هم بخواد گوش ثروتمندا رو بگیره با مالیات تنبیهشون کنه، این سرمایه‌دارا وکیل استخدام میکنن، حسابدار خبره و باهوش استخدام میکنن، سیاستمدارا رو قانع میکنن که قانون رو تغییر بدن یا یه راه فراری پیدا کنن از مالیات و اینجوری از مالیات فرار میکنن. نویسنده میگه پدر پولدار من البته تابع قانون بود، یه شهروند قانون مدار بود، برای همینم پول زیادی میداد به حسابدارای خبره، وکیلای باهوش استخدام میکرد که راه‌های قانونی پیدا کنه برای پرداخت کمتر مالیات به دولت. و میگه از نگاه اون این نبوغ مالی بود، یعنی کار اشتباهی نمیکرد. قانون اشتباهیه، ولی اون داره ازش درست استفاده میکنه، به نفع خودش استفاده میکنه. چیکار کنیم که از کارمند هنوز چک حقوقی به دستش نرسیده یا پول تو حسابش نشسته، حقوق به حسابش نشسته، مالیات کم میشه؟ و خب چیکار میشه کرد که قانون اینجوریه که شما میتونی فرار از مالیات داشته باشی، اونم از روش قانونی نه غیر قانونی. پس میشه از این روش استفاده کرد برای اینکه شما به دولت مالیات پرداخت نکنی، چون گفتیم فلسفه‌اش چیز دیگه‌ای بود ولی الان چیز دیگه‌ای شده. البته ممکنه این نظریه مخالفایی داشته باشه که در جای خودش محترم و قابل قبول، ازش میگذریم. از نگاه نویسنده نبوغ مالی یعنی داشتن 4 تا توانایی یا 4 تا قابلیت بزرگ. اولین قابلیت توانایی حسابداریه، یعنی شما سواد مالی داشته باشید. اگه این سواد مالی رو داشتی، نقاط ضعف و قوت کسب و کارتو میتونی ارزیابی کنی. قابلیت دوم توانایی سرمایه گذاریه، یعنی بتونی شما پول خلق بکنی، توانایی خلق پول، اونم از طریق پول داشته باشی، یعنی کاری کنی پول بیاره برات، پول برات کار کنه، نه تو برای پول. سومین قابلیت این که توانایی شناخت بازار رو داشته باشی، یا همون علم عرض تقاضا رو بلد باشی، تشخیص بدی سرمایه گذاری کردن تو این شرایط فعلی بازار درسته یا درست نیست. چهارمین قابلیت هم شناخت قانونه. شرکتی که مهارت‌های حسابداری، سرمایه گذاری، خرید و فروش رو بلد هست میتونه سریع رشد کنه. حالا کسی که اطلاعات کافی داره از قانون، جنبه‌های مالیاتی رو خوب میشناسه، حمایت هایی که شامل شرکت ها میشه را طریق قانونی خوب میشناسه، بلده، راهکارا رو سلاخ‌سنبه‌ها رو بلده، خب این سریعتر به پول میرسه. به جای راه رفتن این آدم میتونه پرواز بکنه. این چهار تا قابلیت که یه بار دیگه مرورش بکنم میتونه انسان رو به نبوغ مالی برسونه. یک، توانایی حسابداری یا سواد مالی. دوم، توانایی سرمایه گذاری یا خلق پول. سوم، توانایی شناخت بازار یا عرضه و تقاضا. چهارم، شناخت قانون و راهکارهایی که میشه از طریق قانونی به نفع خودت استفاده بکنی و شرکتت. لذا کیوساکی فایده تشکیل شرکت تو این میدونه که شرکت قدرت انجام کارهای زیادی رو داره که یه نفر به تنهایی ممکنه نتونه انجام بده. مثلا شما میتونی هزینهاتو قبل از پرداخت مالیات چکار کنی؟ بپردازی، برخلاف کارمند. کارمند اول مالیاتشو میده، بعد با پولی که مونده زندگیشو پیش میبره و هزینه‌هاشو پرداخت میکنه. اما شرکت‌ها اینجوری نیستن. شرکت‌ها پول در میارن، هر چی بخون هزینه میکنن، آخر سر چیزی باقی مون مالیاتشو میدن. درسته؟ خب این یه راه کاملا قانونیه برای فرار از مالیات. البته اگه این فرار از مالیات بار منفی نداشته باشه، بار مثبت داشته باشه. میگه آقا یه قانونیه، من دارم ازش استفاده میکنم. پس فرق شرکت با کارمند تو همینه. شرکت پول در میاره، خرج میکنه، مالیات میده. اما کارمند شرکت چی؟ کارمند پول در میاره، مالیات میده و بعد خرج میکنه. البته اگه چیزی باقی بمونه بیچاره خرج بکنه. به همه این دلایل کیوساکی میگه من به عنوان یه استراتژی مالی به شما توصیه میکنم که اگه میتونید توانشو دارید، مخصوصا توان مالیش رو، سعی کنید که صاحب شرکت خصوصی خودتون باشید. بریم سراغ درس چهارم. درس چهارم اینه که ثروتمندا پول خلق میکنن، پول میآفرینند، پول تولید میکنن. چجوری؟ با استفاده از نبوغ مالیشون. نویسنده کتاب میگه من با استفاده از تجربه های شخصی خودم فهمیدم که این نبوغ مالی که تو درس قبلم ازش صحبت کردیم به دو تا چیز نیاز داره. یعنی شما اگر میخوای پول خلق کنید باید نبوغ مالی داشته باشید. نبوغ مالی هم به دو تا چیز نیاز داره. یک، اطلاعات فنیتون بالا باشه. دوم که خیلی مهمه، شجاعت داشته باشید. اگه شما بیش از حد بترسید نبوغ مالی سرکوب میشه. اغلب مردم وقتی موضوع پول میاد وسط ترجیح میدن کارهای بدون خطر انجام بدن، به اصطلاح ریسک نکنن. پس جواب این سوال که ثروتمندا چجوری میتونن پول خلق کنن، جوابش نبوغ مالیه، یعنی همون اطلاعات فنی به همراه شجاعت. نویسنده میگه اگه یه کسی به من به عنوان یه ثروتمند بگه که آقا شما از معاملات، از تجارت ها نمیترسی، بالاخره این که آدم پولش رو از دست بده توی معامله خیلی ترس داره دیگه، چطور اینقدر شجاعت ریسک کردن داری؟ میگه جوابی که بهشون میدم اینه که میگم من اطلاعات فنی مالیمو میبرم بالا. وقتی من سطح سواد مالیم بالا بود دیگه ترسی ندارم، چون با پشتوانه اون اطلاعات مالی میتونم پیش بینی کنم خطرات رو. وقتی یه پشتوانه اطلاعاتی قوی دارم، تو اون لحظه که اتفاقا دارم معامله انجام میدم، نه تنها نمیترسم، بیشترین هیجان رو تو زندگیم دارم. من به جای که بترسم به این فکر میکنم که میتونه از این معامله میلیون ها پول دستم بیاد. برای چی بترسم؟ مخصوصا تو این دورانی که ما توش هستیم، هیجان انگیز ترین دوران هاست. تو تاریخ اصلا سابقه نداشته اینقدر فرصت های معامله به وجود بیاد. پس چرا من باید موقعیت رو دست بدم و هیجانش رو تجربه نکنم؟ حالا یه مثال ساده از نویسنده درباره خلق پول. کیوساکی میگه سال 1990 وضعیت اقتصادی تو فونیکس یعنی مرکز ایالت آریزونا خیلی وحشتناک شد. میگه من داشتم برنامه صبح بخیر آمریکا رو میدیدم که یه برنامه‌ریز اقتصادی اومده بود رو صحنه، شروع کرده بود به پیشبینی وضع اقتصادی کشور در آینده و اینکه چقدر اوضاع به هم میریزه، نابسامان هست، نابسامان تر میشه، کلی شروع کرد ناامیدی و بدبینی رو پمپاش کردن. نصیحتش هم این بود که پول ذخیره کنید، پول سیف کنید، هر ماه 100 دلار بذارید کنار، اون وقت در عرض 40 سال میشید یه مولتی میلیونر. کیوساکی میگه من قبول دارم که این پسنداز کردن ماهانه کار معقول و منطقیه، اما خب این یه قسم کاره، یه روشیه که خب اکثر مردم هم باش موافقن و انجام میدن. اما مشکل این روش چیه؟ مشکل اینه که وقتی یه موقعیت مهم پیش روی من هست، چرا من باید دست بدم بیام پول سیف کنم؟ میرم اون معامله رو انجام میدم. تو وضعیت بد اقتصادی برای خیلی از سرمایه‌دارا بهترین موقعیت برای سود بردنه. چرا من از اون افراد نباشم که ازش استفاده کنم؟ اینجا دیگه سیف کردن و ذخیره کردن معنی نداره. با توجه به اینکه بیشترین پول من تو بازار سهام و آپارتمان بود، با همون مقدار پولی که دم و دستم بود شروع کردم به خریدن املاک. مردم داشتن دارایی‌هاشون رو می‌فروختن و من شروع کردم به جای ذخیره کردن سرمایه گذاری کردن، خریدن ملک، ملکای کوچیک. آپارتمانایی که اون موقع تو وضعیت بد اقتصادی ما تو فونیکس خریدیم ارزشی نداشت، اما بعد یه مدت قیمتش رفت بالا. 6 تا معامله اینجوری ما انجام دادیم با همسرم و حدود 190 هزار دلار تو این 6 تا معامله ما دارایی تولید کردیم و این مبلغ راحت میتونست هزینه یک سال ما رو جواب بده. هزینه های ما چی بود؟ خرید ماشین های شرکت، مسافرت های اعضای شرکت، بیمه اعضا، بنزین ماشینا، شام کارمندای شرکت تو مراسمات. ما با این پول تونستیم یک سال هزینه هامون رو پرداخت بکنیم و وقتی که بابت هزینه هامون این پول رو مصرف کردیم، دیگه چیزی به اون شکل نمونده بود که دولت بخواد بیاد از ما مالیاتش رو بگیره. این یه نمونه ساده است از خلق پول با استفاده از نبوغ مالی. پس تنها شق سرمایه گذاری پسنداز کردن نیست، اون یک قسم از اقسام سرمایه گذاریه. به علاوه یکی دیگه از مشکلات ذخیره کردن پول اینه که من اگه ماهی 100 دلار بخوام ذخیره کنم، به عنوان مثال، چند سال طول میکشه بشه 190 هزار دلاری که من به دست آوردم. تو زمانی که رکود اقتصادی بود در فونیکس، آپارتمان 100 هزار دلاری 75 هزار دلار بیشتر فروش نمیرفت. خب من اومدم از این موقعیت استفاده کردم، گفتم این آپارتمان ها رو پایین تر از این مبلغ 75 هزار دلار بخرم. اما چجور باید پیدا کنم این ملک ها رو؟ تو بنگاه معاملات ملکی که نمیشه پیدا کرد. وکیلایی که تو امور ورشکسته ها کار میکردن رو میشناختم، باشون ارتباط گرفتم، اونای 75 هزار دلاری رو 20 هزار دلار میخریدم. ما تو ایران بهش میگیم خونه های مزایده ای. طرف ورشکست شده یا نتونسته اقساط خونه رو پاس کنه به دولت، دولت هم خونه‌ش رو مصادره کرده، بانک خونه‌ش رو مصادره کرده و بعد دولت یا بانک گذاشته برای فروش خونه‌ش رو. میگه از این خونه‌های مصادره‌ای، مزایده‌ای من می‌خریدم. بابت خریدش نمت تو هیچ پولی نمی‌دادم. یعنی من عملاً از هیچ پول خلق می‌کردم. چه جوری؟ از یکی از دوستام 2000 دلار قرض کردم به مدت 3 ماه. پیش قسط دادم به وکیل برای خرید آپارتمان. از اون طرف تو روزنامه قسمت نیازمندی آگهی فروش گذاشتم. گفتم خونه 75 هزار دلاری 60 هزار دلار فروخته میشه. اونم به صورت قسطی. تلفن بود که داشت از جا کنده میشد، انقدر زنگ میخورد. خریدارا سر کلهشون پیدا شد. ملکم قانونن مال من بود. خریدارا هم از ملک بازدید کردن و بازار گرمی شد برای فروش. تا تنور داغ بود چسبوندم. خونه تو عرض چند دقیقه فروش رفت. من به خریدارا میگفتم 25 هزار دلار بعد به من پیش پرداخت بدید. برای کارهای محضری، اداری، اونم با رضایت و خوشحالی پرداخت میکردن. من 2000 دلار قرضم رو به دوستم میدادم، 200 دلارم اضافه میذاشتم روش بهش میدادم. اینجوری یه خونه 60 هزار دلاری رو میفروختم. خودم برام چقدر آب خورده؟ 20 هزار دلار. 40 هزار دلار اینجا پول اضافه برای من میموند که به صورت سفته دستم بود که نقد بشه. همه این کارا رو هم در عرض 5 ساعت انجام میدادم. یعنی من بدون اینکه پولی هزینه کنم، فقط با 2000 دلار گرفتن از دوستم و پرداخت و پیش قسط و بعد گرفتن پول از خریدار و دادن به دولت یا به بانک، تونستم این معامله رو انجام بدم و 40000 دلار از هر آپارتمان به دست بیارم تو عرض 5 ساعت. ستون دارایی ها رو خلق کردم بدون اینکه یک قرونم مالیات پرداخت کنم.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
برای همینه که بهتون توصیه میکنم پولدارها پول خلق میکنن، پس شما هم سعی کنید پول خلق کنید و یکی از راهاش همینی بود که گفتم. حالا به نظر شما کدوم سخت داره؟ اینکه سخت کار کنی، مالیات بدی، حتی تا 50% بعضی وقتا و بعد چیزی موند پسنداز کنی؟ یا اینکه یه زمانی بذاری سواد مالی تو ببری بالا، ستون داراییات رو رشد بدی؟ کدومش سخت داره؟ معلومه اولی سخت داره. پس بیا سواد مالی رو ببر بالا. دیگه اون نصیحت‌های استاندارد رو بیا بذار کنار که سخت کار کن، پول ذخیره کن. اینا دیگه دورش گذشته. الان دیگه خیلی خریدار نداره. قبلا هم نویسنده گفت که ابزارهای رسیدن من به رشد مالی یکی املاک، یکی سهام. و البته املاک رو به عنوان فونداسیون میگه استفاده میکنم. سهام رو برای رشد سریع و رسیدن یه باره به پول استفاده میکنم. و البته هیچ کدوم از روشایی که برای خودم مؤثر بوده رو به شما توصیه نمی‌کنم. فقط اینا مثال‌هایی که من تو این کتاب دارم میزنم. شما ممکنه مثالی که من دارم براتون میزنم کاملاً به درد شما نخوره یا اصلا برای شما قابل اجرا نباشه. شما باید وضعیت خودت رو نگاه کنی، حال روز خودت رو ببینی که موقع گرفتار نشی. یکی از همون مثال‌ها که به عنوان یه داستان عبرت آموز نویسنده ازش یاد می‌کنه جالب و شنیدنیه. میگه سال 1989 من عادتم این بود تو منطقه اورگون که یه منطقه مورد علاقه من تو پورتلند بود شروع میکردم پیاده روی کردن. منطقه اورگون تو حومه شهر بود و خونه‌هاش هم خیلی خوشگل بود، خونه‌های کوچولو دوست داشتنی و پر بود منطقه از تابلوهای فروش فرسل. بازار سهام سقوط کرده بود، اقتصاد رونقش رو از دست داده بود و همینجوری این تابلوهای فروش بود که به چشم می‌خورد. مردم مجبور بودن خونه‌هاشون رو بفروشن. میگه چشمم تو خیابون افتاد به یه تابلویی که بالا نصب شده بود. یه خونه قدیمی رنگ رو رفته. رفتم سراغ مالکش و گفت من تو دردسر افتادم، پول لازمم. گفتم چند می‌فروشی؟ گفت تو قیمت بده. یه سال اینجا افتاده، هیچکی نیومده ببینه. میگه خونه رو دیدم و گفتم 45000 تا میدم. در صورتی که من می‌دونستم همون موقع 65000 تا می‌ارزه. البته خب کسی خواهانش نبود ولی قیمت واقعیش این بود. فروشنده قبول کرد، خیلی هم خوشحال شد و یه هفته ای هم خونه رو خالی کرد. میگه من بلافاصله خونه رو اجاره دادم به یه پروفسور محلی و بعد یه سال بازار املاک اورگون شروع کرد رونق گرفتن. خونه ای که 45000 تومان خریده بودم قیمتش استود به 95000 تا. 95000 تا خونه رو به یه زوج اهل کالیفرنیا فروختم. و از اونجایی که طبق قانون 10-31 که بهش میگن تأخیر مالیاتی، شما اگه قصد خرید خونه جدید داشته باشید، خونه قدیمی رو که میفروشی به پولش مالیات نمیخوره. برای همین در عرض یک ماه اون خونه رو فروختم، یه ساختمون 12 واحده تو همون منطقه اورگون خریدم. چند؟ 275000 دلار. قیمت اصلیش چقدر بود؟ 450000 دلار. مالکای ساختمونم تو آلمان زندگی میکردن، قیمت ملک دستشون نبود. فقط میخواستن از دستش راحت بشن. تا من پیشنهاد دادم موافقت کردن، منم ساختمون رو خریدم، 2 سال تمام نگهش داشتم. بعد از 2 سال ساختمون رو فروختم 495 هزار دلار و بلافاصله یه ساختمون 30 واحده خریدم تو شهر فونیکس تو آریزونا. ساختمون رو 875 هزار تا خریدم، اونم وقتی که بازار راکت و خراب بود. سال 1996 بود که بازار آریزونا یه تکونی خورد، من همون ساختمون رو فروختم 1,200,000. نکته‌ای که تو این مثال هست اینه که چجوری یه پول کوچیک میتونه تبدیل به یه مبلغ هنگفت بشه. وقتی شما وضعیت اقتصادی بازار رو رصد کردید، وقتی استراتژی سرمایه گذاری رو بلد بودید، وقتی قوانین رو میشناختید، راحت میتونید پول در بیارید. اما مردم معمولاً از این اصول خبر ندارن و نمیخوان ریسکم بکنن، بنابراین پیشرفتی هم نمیکنن. آدمی که فقط میخواد محتاطانه پاش اندازه گیلیمش دراز کنه و هیچ ریسکی نکنه، قطعاً پولی هم گیرش نمیاد. ما تا از حاشیه امن خودمون خارج نشیم، هیچ اتفاق خاصی تو زندگیمون نمیفته. کل زندگی چیزی جز ریسک نیست، ولی اگر اطلاع و آگاهیمون خوب باشه، میتونیم راحت خطر رو پیش بینی کنیم و مشکلی هم برامون پیش نیاد. با خوشحالی و شادی و با هیجان به تعبیر نویسنده حتی یه معامله رو انجام بدیم. مسئله سر اینه که ما علم آگاهی نداریم، میترسیم. برای همین ریسک هم نمی‌کنیم، میگیم خطرناک. خطر تو بی‌سوادیه، خطر تو ریسک کردن نیست. بنابراین بهتر ما از معاملات کوچیک، از سودای کوچیک، از ریسکای کوچیک شروع کنیم. وقتی خورده ماهر شدیم، بریم سراغ ریسکای بالاتر و بزرگتر و سودای بیشتر. تو بحث سرمایه گذاری در سهام هم نویسنده ید طولایی داره. شما میتونید از طریق MF یا همون صندوق سرمایه گذاری مشترک بیاید سود شرکت‌های خصوصی رو که هنوز سهامی عام نشدن رو بخرید. چون اینا وقتی سهامی عام بشن سودشون چندین برابر میشه. اتفاقا نویسنده میگه من این کارو کردم. از یه شرکت خصوصی که هنوز سهامی عام نشده بود سهم خریدم به ارزش هر سهم 25 سنت. بعد 6 ماه که شد سهامی عام، قیمت هر سهم شد 2 دلار. کم کم قیمت سهام شد 25 دلار. من تونستم تو کمتر از 1 سال ارزش سهامم که 25 هزار دلار بود برسونم به 1,000,000 دلار. با چی؟ با همون میچل فاند یا MF یا همون صندوق سرمایه گذاری مشترک. پس اینجا من به نوعی قمار کردم، ریسک کردم، خطرناکم بود، ممکن بود پولم رو از دست بدم، اما میدونستم که با علم آگاهیه. وقتی با علم آگاهی بود دیگه قمار نیست، خطرناک نیست. ولی نکته تو اینه که به هر حال هر کاری ریسک خودشو داره. کار بدون ریسک نداریم که. یه کاری ریسکش بالاست، یه سری کارا ریسکش پایین‌تره. ما به هر حال باید وارد این عرصه بشیم. من تا گفتم کوچیک کوچیک، ریزه ریزه و پله پله. نویسنده این نکته رو هم تذکر میده که در خلال همه این مسیری که ما داریم در راه پولدار شدن طی می‌کنیم، تفریح و سرگرمی و گردش و لذت و هیجان رو نباید فراموش کنیم. اون خیلی مهمه تو کار. باید همه اینا رو یه بازی بدونیم. تو بازی آدم یا میبازه یا میبره دیگه. اما ما لذت و تفریحمون رو ازش دریافت کنیم. ما باش بازی بکنیم. ما ازش لذت ببریم. بله ممکنه یه موقعی ببازیم. اما بدونیم باختنمونم بعداً به نفعمون خواهد بود. ممکنه شکست بخوریم ولی نترسیم. ما با همین شکست خوردن تونستیم یاد بگیریم، توانمند بشیم. ما با زمین خوردن بود راه یافتن رو یاد گرفتیم. ما با از دوچرخه افتادن بود تونستیم دوچرخه سواری رو یاد بگیریم. نمیشه همیشه برنده بود. هیچ کس همیشه برنده نبوده. بازنده از شکست میترسه ولی برنده هیچ وقت از شکست نمیترسه. میگه شکست خوردم که خوردم. شکست یه قسمت از پروسه موفقیته. از کسی که از شکست خودداری میکنه، از موفقیت هم داره چشم پوشی میکنه. بدون شکست نمیشه موفقیت رسید. از نگاه رابرت کیوساکی دو نوع سرمایه گذار وجود داره. اولین نوع سرمایه گذار کسایی هستن که دنبال سرمایه گذاری بسته‌بندی هن. مثل این که طرف وارد مغازه میشه، میگه آقا این کامپیوتر چند میخره، میاره. نوع دوم سرمایه گذارن که سرمایه گذاری رو خلق میکنن. یعنی یه معامله رو جوش میدن، جفت و جور میکنن. مثل کسی که میره تیکای قطعات کامپیوتر رو میخره، میاد خودش اسمبل میکنه، سرمبندی میکنه، میفروشه، یه سودی میبره. این نوع دوم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری حرفه‌ایه. اینه که باعث خلق پول میشه. ما داریم در مورد خلق پول صحبت میکنیم دیگه. یه وقتایی جور کردن تمام این قطعات کنار هم ممکنه طولم بکشه و اصلا یه موقعی ممکنه جورم نشه، ولی بدونیم که سرمایه گذاری خوبیه، پول خوبی هم توش هست. اگر میخواید اینجوری باشید، باید سه تا مهارت رو تو خودتون رشد بدید. اول اینکه موقعیتایی که دیگران نمیبینن رو شما ببینی و شکارش کنی. با مغزت هم ببینی، نه با چشمت. مثل کاری که یکی از دوستای نویسنده کرد. یه خونه کلنگی رو خرید که این خونه ارواح بود، قدیمی. همم تعجب کردن. اما اون چیزی که امیدی دیگران نمیدیدن. اون 4 زمین خالی دیگه هم تو این ملک میدید که وجود داشت و اونا نمیدیدن و نمیدونستن. اون رفته بود، پرسیده بود، فهمیده بود. بعد از اینکه خونه رو خرید، خراب کرد، 5 قطعه درست کرد، 75,000 دلار در عرض 2 گیرش اومد. خب این نتیجه دیدن با مغزه. دومین مهارت اینه که یاد بگیری چجوری پولتو بالا ببری و زیاد کنی. مثلا چجوری میشه بدون بانک رفتن و وام از بانک گرفتن خونه خرید؟ همه معمولا وام میگیرن خونه میخرن دیگه. اما نویسنده میگه من وقت میذارم، میگردم خونه ای رو که ارزون هست رو پیدا میکنم بدون وام بانکی. الان به طرف میگه آقا چرا خونه نمیخری؟ میگه بانک به من پول قرض نمیده، وام نمیده. کدوم بانک الان وام داره انقدر میده بتونم خونه بخرم؟ یا اینکه من پولم به اندازه کافی نیست، کفاف پول این خونه رو نمیده. اما نویسنده میگه من شده یا آپارتمان، حتی یه ویلا رو بدون اینکه یه پنی تو بانک داشته باشم خریدم. چه جوری؟ با روش قولنامه‌ای. یا آپارتمان 1,200,000 دلاری رو میگه با همین روش قولنامه‌ای خریدم. 100,000 تا پیش پرداخت دادم و 90 روزم از فروشنده مهلت گرفتم که بقیه پولشو بدم. خونه چقدر می‌ارزید؟ 2,000,000. من یه پنی هم ندادم. به جاش اومدم 100,000 قرض کردم، دادم به فروشنده. یه نفر دیگه پیدا شد، 50,000 دلار به من داد، جای منو تو معامله گرفت. یعنی من معامله رو بهش واگذار کردم. کل زمانی که صرف کردم هم برای این کار 3 بود. در عرض 3 50,000 دلار کسب کردم. پس یه موقعهایی از هیچ هم میشه پول خلق کرد. مهارت سوم آدمایی که پول خلق میکنن، سرمایه خلق میکنن، اینی که آدمای باهوشو به کار میگیرن. وقتی شما از آدم باهوش و عاقل مشاوره میگیری، خیالت راحته دیگه. پس تو درس 4 اومدیم گفتیم باید پول خلق کنیم. بعضی وقتا هم از هیچ میشه پول خلق کرد. منتها نیاز به نبوغ مالی داره، نبوغ مالی نیاز به یه سری مهارت ها داره، نیاز به علم و آگاهی داره، نیاز به اینکه وضعیت بازار رو بشناسیم داره. اما درس 5 اینه که یاد بگیریم برای پول کار نکنیم. نویسنده میگه چند روز پیش ماشینم خراب شده بود، رفتم تعمیرگاه، یه تعمیرکار جوون اونجا بود، و عرض چند ثانیه طول نکشید ماشینمو درست کرد. چجوری حالا درست کرد ماشینو؟ گوششو گذاشت، صدای موتور رو شنید، فهمید اشکالش چیه. نویسنده میگه من خیلی تعجب کردم. از چی؟ از اینکه چرا یه آدم با این استعداد اینقدر درآمدش کمه، تو همه وضعیت مالی مونده. و متاسفانه این مشکل خیلی از آدم هاست. الان وقتی با آمارا مراجعه میکنیم میبینیم که 5% از آمریکایی‌ها بیشتر از 100,000 دلار در سال درآمد دارن. 5% فقط، کمتر از 5% حتی، یا همون 4% که معروف هست به جریان وال استریت. آدمای برجسته و تحصیل کرده رو شما میبینید که در سال کمتر از 20,000 دلار درآمد دارن. و این مشکل راحت میشه با دانش مالی حلش کرد. دانش مالی هم گفتیم که این 4 چیزه: حسابداری، سرمایه گذاری، بازاریابی و قانون. چندین بار اینو گفتیم، بازم بهش تأکید کردیم. این دانش مالی برای ما از نون شب واجب تره. نویسنده میگه اگر اهمیت یادگیری تو زندگی بخوام براتون بگم، باید تعریف کنم براتون که میگه من سال 1969 از آکادمی بازرگانی آمریکا فارغ التحصیل شده بودم. پدر فقیرم و البته پدر تحصیل کردم خیلی خوشحال بود. بعد رفتم شرکت نفت کالیفرنیا، اونا منو به عنوان معاون سوم ناخدای کشتی تو ناوگان تانکرهای نفتی جا دادن، منو استخدام کردن، بهم پست دادن، حقوق خوب دادن. برای اولین کار بعد فارغ التحصیلی واقعا عالی بود. حقوقم حدود 42,000 دلار در سال بود و فقط 7 ماه از سالم کار میکردم، 5 ماه تعطیل بودم. اما باورتون میشه 6 ماه نگذشته من استعفا دادم. اومدم کجا؟ پیوستم به نیروی تفنگدارای دریایی آمریکا. چرا؟ پرواز رو یاد بگیرم. پدر تحصیل کرده ناراحت، اما پدر پولدار خوشحال. پدر فقیرم اصلا نمیفهمید این کارم چه معنایی داره، برای چی استعفا دادم، انگوش به دهن مونده بود، برای چی اون حقوق و مزایا رو ول کردم. یه روزم ازم پرسید، گفت چرا کارتو ول کردی؟ و هر کاری هم کردم نتونستم براش توضیح بدم، چون منطق ما با هم فرق میکرد. منطق من بیشتر با پدر پولدار سازگار بود. برای پدر فقیر امنیت شغلی همه چی بود، اما برای پدر پولدار یاد گرفتن همه چی بود. اینکه جایی باش که یاد بگیری، نه فقط صرفا پول در بیاری. ببینید این چه تفاوت بنیادی هست که من برای پول کار میکنم یا برای یاد گرفتن. پدر تحصیل کردن فکر میکرد من رفتم دانشگاه که یه شغل خوب پیدا کنم، مثلا افسر کشتی بشم. اما پدر پولدارم اینجوری فکر نمیکرد. میگفت رفتی دانشگاه که تجارت بین الملل یاد بگیری، این آموزش سواد مالی برات خیلی مهمه. بعد کیوساکی میگه 1973 شد، رفتم ویتنام، از ویتنام برگشتم، با اینکه عاشق پرواز بودم ولی استعفا دادم، رفتم تو شرکت زیراکس. چرا؟ به خاطر اینکه برنامه‌های آموزشی داشت برای فروش تو آمریکا و این خیلی خیلی به درد من می‌خورد و چیزی بود که من بهش نیاز داشتم، چون من آدم کمرویی بودم، خجالتی بودم و این بهترین جا برام بود. پدر پولدارم به این کارم و این تصمیمم افتخار کرد، اما پدر فقیرم خجالت کشید. فقط 4 سال تموم با شرکت زیراکس همکاری کردم تا اینکه به عنوان فروشنده دیگه هیچ ترسی نگاه کردم تو وجودم نبود. شدم جز 5 تا فروشنده موفق، اما از زیراکس هم استعفا دادم. سال شد 1997 و اولین شرکت خودم رو راه اندازی کردم. این دقیقا همون چیزی بود که پدر پولدارم میخواست. محصول شرکتمون چی بود؟ کیف پولای نایلونی که تو خاور دور تهیه میشد، با کشتی میومد تو انبار در نیویورک. وقتی من تولد 30 سالگیم رو جشن میگرفتم، اولین محموله من توسط کشتی از کره اومد به سمت نیویورک. پدر پولدارم میگفت تا قبل از 30 سالگی ورشکستگی اشکالی نداره. خوششانسی اتفاقا اگر تا قبل 30 سالگی ورشکست بشی. ولی بی نهایت از این تصمیم من برای تأسیس شرکت خوشحال بود و استقبال میکرد، چون چیزی بود که همیشه از من توقع داشت. رابرت کیوساکی میگه الان چندین ساله که من مشغول تجارت بین المللی ام و تشویقای پدر پولدارمه که بدرقه راه منه و الان من چندین شرکت سرمایه گذاری تو آمریکای جنوبی، تو آسیا، تو نروژ، تو روسیه دارم که اینا دارن اونجا کار میکنن. نکته تأسف باری که باز هم نویسنده بهش تأکید میکنه اینه که مدارس ما اصلا اعتقاد ندارن که دانش مالی دانشه. برای همین هم هستش که کارمند و کارگرهای ما زیاد پیشرفت نمی کنن، چون آموزشی نمی بینن. فقط اینکه یه شغل پیدا کنن فکر می کنن کافیه. مدارس هم همچون نگاهی دارن. کارمندا سخت کار می کنن اخراج نشن. کارفرما هم انقدی حقوق بدن به این کارمند و کارگرها که اینو کارشونو ول نکنن. ببینید چه تئوری مدیریتی خطرناک و وحشتناکی ما پیش رو داریم. نمونش هم پدر تحصیل کرده نویسنده، هر سال چشم برای افزایش حقوق و هر سالم ناامید. دوباره برمیگشت دانشگاه، تخصص بالاتر میگرفت بتونه افزایش حقوق پیدا بکنه، بازم ناامید. اسمشو میذاریم چرخش دورانی زندگی یا همون چرخ نقاله. نویسنده میگه غالبا از من سوال میکنن مردم، میگن این فعالیت روزمره بالاخره ما رو به کجا میرسونه، چه آینده‌ای در انتظار ماه. میگه من بهشون میگم یه لحظه نگه دار، این چرخ نقاله نمیذاره تو فکر بکنی. یه لحظه نگرش دارین چرخ نقاله رو، بهش فکر کن، به این که تا کی میخوای فقط بدوی و سرت گیج بره به هیچ جایی هم نرسی. مثل موشی که میندازن تو چرخ نقاله، هرچی سریعتر میدوه فقط بیشتر گیج میشه و عرق میریزه و به هیچ جام نمیرسه. بعضی حکایتشون اینه واقعا. باید بشنن فکر کنن یه لحظه که تا کی میخوایم این روند رو ادامه بدیم. ما اگه تو دراز مدت شروع کنیم به آموزش دیدن، این خیلی با ارزش تر از پول برامونه. اما نوعاً عکس‌العمل مردم اینه که نه بابا، این کلاس رفتن و آموزش دیدن و گوش دادن و خوندن اینا حوصله میخواد، درد سر داره، اصلا من علاقه ای ندارم. منم بهشون میگم اشکال نداره، هی کار کن، هی به دولت مالیات بده. همین. این تغییر کردن واقعا کار مشکلیه. این تغییر نگاه خیلی کار سختیه. هیچ کس عوض نمیشه مگر خودش بخواد. کیوساکی میگه من تو کلاسایی که تدریس میکنم میپرسم از بچه‌ها، میگم چند نفر از شماها میتونه همبرگری بهتر از مکدونالد درست کنه؟ تقریبا همه دستاشونو میبرن بالا. بعد میپرسم پس چرا مکدونالد بیشتر از شما پول داره؟ جوابش چیه؟ میگه جواب اینه که مکدونالد روش کسب و کارش فوق‌العاده است و این جواب این سواله که چرا بیشتر مردم با استعداد فقیرن. اونا فقط همبرگر خوب میپزن، اما همبرگر خوب رو نمیتونن خوب بفروشن. یعنی پختن یه چیزه، فروختن یه بحث دیگه است. مکدونالد تونسته خوب بفروشه. برای همینه که شما نگاه میکنید دنیا پر شده از آدمای با استعداد فقیر. چرا؟ چون این بیچاره آموزش ندیدن، خیلی چیزا رو نمیدونن، بنابراین نمیتونن پول خلق کنن. اما مکدونالد دونست و انجام داد. هم خوب پخت، همونجور که قبلا گفتیم بهترین جاها رو هم تونست در نظر بگیره برای فروش و سود کرد. پس مکدونالد ممکنه بهترین سازنده همبرگر نباشه، اما تو فروش همبرگر از همه بهتر بوده. یکی از فوتهای کوزه‌گری تو مسیر پولدار شدنم از نگاه کیوساکی اینه که ما هر چقدر میتونیم بخشنده باشیم. میگه پدر پولدار من یه عالمه پول میبخشید به کلیسا، به مؤسسات خیریه، به بنیادهای خیریه که خودش تأسیس کرده بود و میگفت راه به دست آوردن پول بخشش کردنه، برعکس پدر تحصیل کردم. میگفت من هر موقع پول اضافی آوردم میبخشم و هیچ وقتم پول اضافی نمی آورد. پس یکی از مهمترین قانونهای پول در آوردن همین بخشیدنه. ببخش تا به دست بیاری. بریم سراغ درس ششم. پولدارا برای پول کار نمی کنن. اینم درس مهمیه. ما باید یاد بگیریم تو اون چرخه دورانی زندگی گیر نیفتیم. تو اون چرخه نقاله بیفتیم کارمون تمومه. اینکه ما یه کارمندی بشیم که یک ماه در سال مرخصی داره و همش منتظر اون مرخصی باشیم، یا کی بازنشست میشیم حقوق بازنشستگی بگیریم، این کار ما تمامه. اینکه فقط یاد بگیریم که بیدار شیم، پول در بیاریم، خرج کنیم، بیدار شیم، پول در بیاریم، خرج کنیم، این یعنی چرخه دورانی زندگی. آقا راه دیگه ای نیست؟ چرا نیست؟ این همون راهی بود که پدر پولدار میخواست به ما یاد بده. قدم اولم تو این زمینه اینه که از گفتن حقیقت شروع کنیم. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که احساسمون نسبت به پول چیه؟ این خیلی نکته مهمیه. احساست نسبت به پول چیه؟ آیا از پول خوشت میاد یا از پول میترسی؟ بعضی پول زیاد اصلا میترسونشون. خب این قطعا پولدار نمیشه. حقیقت بعدی اینه که آیا وقتی بحث پول میاد طمع میکنی یا نه؟ بعضیا طمع میکنن، تا پول دستش میاد خرج میکنه، خرج عطاینا، اینو میخره، اونو میخره، ولخرجی میکنه. اما اگر نه، حس ترس نسبت به پول نداشتی، حس طمع نسبت به پول نداشتی، یعنی از پول نمیترسیدی و از پول بیش از حد هیجان زده نمیشدی و بی خودی خرج نمیکردی، دندون طمعتو میکشیدی، کار تموم بود. اما شما نگاه میکنید میلیون ها نفر صبح از خواب بلند میشن، سر کار میرن به امید اینکه این چک حقوقی ترسشون از بین ببره، اما نمیبره، بدتر مثل خوره میفته به جونشون. اینا کسایی هستن که پول داره زندگیشون رو اداره میکنه. در صورتی گفتیم آدم ثروتمند پول اداره نمیکنش، اون پول رو اداره میکنه. درس ششم این بود که پولدارا برای پول کار نمیکنن دیگه، داشتیم اینو توضیح میدادیم دیگه. پس ترس از پول و طمع نسبت به پول باعث میشه پول زندگی ما رو اداره کنه. بعضی از پولدارا حتی ترس دارن از پول. چجوری؟ ترس از دست دادن پول. اگه بی پول بشن چی میشه؟ برای همین میبینی شب تا صبح آروم و قرار ندارن. میترسه خونه لوکس و ویلای اونچنانی و ماشین لاکچریش رو از دست بده. برای همین میبینی ترس میاد سراغش، دچار بیماری عصبی میشه. میگه من یه وقتی به پدر پولدارم گفتم میتونی بگیم که آدمای بی پول آرومتر و خوشحالترن؟ پدر پولدارم گفتش که نه. من اصلا اینجوری فکر نمیکنم. پرهیز کردن از پول درست به اندازه چسبیدن پول باعث روانپریشی آدم میشه. الزاما اینجوری نیستش که آدمای فقیر آرامش بیشتری دارن. کی گفته اینو؟ پس خلاصه درس ششم این شد که پولدارا پول میسازن، خلق میکنن، اما برای پول کار نمیکنن. این 6 تا درسی بود که پدر پولدار برای پولدار شدن به من و دوستم مایک داد. حالا دیگه نوبت شماست که شروع کنید. اما از کجا شروع کنید؟ سوال مهمیه. من بهتون میگم از کجا شروع کنید. سوال این بود که ثروتمندا برای ثروتمند شدن از کجا شروع کردن؟ ما هم از اونجا شروع کنیم. نویسنده میگه میخوام پروسه فکری که خودم دارم به صورت گام به گام پیش رفتم و به نتیجه رسیدم و برای شما مطرح کنم. برای اینکه این نبوغ مالی در شما بیدار بشه و به ثروت برسید، باید 10 تا پیشنهاد بهتون بدم که خودم هم تجربهش کردم و نتیجه گرفتم. اول اینکه من بیشتر دنبال دلیلم تا دنبال واقعیت. میگه وقتی مردم از من میپرسن چرا میخواستم پولدار بشم، میگم علتش خواستن و نخواستن بود. میگن یعنی چی؟ بهشون میگم نمیخواستم همه عمر کار کنم، نمیخواستم کارمند باشم. چون پدرم رو دیده بودم، برای همین نمیخواستم کارمند باشم، نمیخواستم همش کار کنم. اما از اون طرف میخواستم آزاد باشم، میخواستم هر جای دنیا خواستم سفر کنم، میخواستم پول برام کار کنه، نه من برای پول. اینا همه یه دلایل عمیق و ریشه‌ایه. پس اولی مطلب اینه که شما دلیلت برای پولدار شدن چیه؟ باید به این سوال جواب بدی. دقت کنید به جواب این سوال. اگه درست جواب ندید وسط را میبرید. اما اگه دلایلتون قوی بود هر جا که ببرید برمیگردید سر خط. دوباره اون دلایل رو با خودتون مرور میکنید، انرژی میگیرید، ادامه میدید. خود نویسنده میگه من دوست داشتم 40 سالگی از کار کردن آزاد و فارغ بشم، اما خب بیشتر طول کشید شد 47 سالگی، ولی بازم راضیم. چرا؟ چون جواب سوالمو میدونستم که چرا من میخوام پولدار بشم. دومین توصیه این که من روزانه انتخابامو انجام میدادم. میگه من از بچگی انتخاب کرده بودم پولدار باشم و هر روزم تو این مسیر قدم برمیداشتم. مخصوصا رو یاد گرفتن سرمایه گذاری خیلی کار میکردم. سمینار شرکت میکردم، همایش میرفتم، کلاس میرفتم، کتاب میخوندم، نوار گوش میدادم. مثلا میگه سال 1973 داشتم تلویزیون تماشا میکردم که یه نفر تو آگهی بازرگانی اومد و صحنه گفت یه سمینار 3 روز است که اونجا میخوایم بهتون بگیم چیکار کنیم تو بازار املاک ضرر نکنیم. برای این سمینارم باید $385 میدادم، اما این کارو کردم. از اون و 2 میلیون برام سود داشت. $385 کجا؟ 2 میلیون کجا؟ و از این سمینارا میگه من حداقل سالی 2-3 بار میرم. از اون طرف عاشق پادکستم، پادکست‌های صوتی خیلی دوست دارم، کتاب‌های صوتی خیلی دوست دارم، سخنرانی‌های آموزشی خیلی دوست دارم. تکبرم تو این زمینه ندارم. سعی می‌کنم همش یاد بگیرم، بشنوم، بفهمم، مطالعه کنم. اگرم نفهمیدم انقدر میپرسم تا بفهمم. اما نمیگم نفهمیدم پس داره اشتباه میگه، نه. سومین توصیه اینه که دوستامو با دقت انتخاب میکنم. میگه وقتی نگاه به خودم میکنم بیشتر دوستای من پول دارن. نمیگم دوست فقیر ندارم، اونا هم هستن، اما واقعیت اینه که بیشترشون پول دارن. چرا؟ چون ازشون یاد میگیرم که چه کارایی بکنم که پولدار بشم و به پول علاقمند بشم. از اون طرف از فقیرا یاد میگیرم چه کارایی نکنم باعث فقرم بشه. پس به دوستاتون یه نگاه دوباره بندازید. دوستاتون چه طیف آدمایی هستن؟ چهارم این که توی اصل خوب وارد میشم و بعد یه چیز جدید یاد میگیرم. ببینید تمام نونوایی ها برای پختن نون یه دستورالعمل مشترک دارن دیگه. همشون خمیر مایه دارن. ببینید ما هر کاری که میخوایم بکنیم یا هر کاری که میخوایم بشیم باید بدونیم نتیجه اون درسی که خوندیم. اون خمیر مایه‌ای که داریم چیه؟ اگه آشپزیه میشیم آشپز. اگه درس معلمی خوندی میشی معلم. بنابراین اگر بخوای پولدار بشی باید فرمولی رو اجرا کنی که تو مدرسه گفتن نه. اون فرمول میگه سخت کار کن پول در بیار. اما من میگم این فرمول دیگه جواب نمیده. باید این فرمول رها کنی بری سراغ فرمول دیگه‌ای و اونم این که سعی کن پول برات کار کنه، نه اینکه تو برای پول سخت کار کنی. توصیه پنجمی که من اول به خودم میپردازم. اگه من رو خودم کنترل نداشته باشم نمیتونم پولدار بشم. اول باید به خودم مسلط باشم، خیشتندار باشم، بتونم خودم مدیریت کنم، الکی خرج نکنم، پولو هدر ندم. بنابراین قرار نیست که ما تا یه ترفیع اضافه حقوقی گرفتیم به فکر ماشین جدید یا ماشین صفر یا خرید فلان وسیله باشیم. به نظر نویسنده تو این 10 تا مرحله و توصیه این توصیه خیشتنداری از همه مشکلتر و مهمتره. و اصلا آدم های ثروتمند آدم های خودساخته‌ای هن، آدم های خیشتنداری هن، مسلط بر خودشون هستن برخلاف فقیرها. یه حرف قشنگی هم که اینجا میزنه، میگه تحت سخت‌ترین شرایط من اول به خودم فکر میکنم. یعنی اول سهم خودم رو میکشم بیرون، سهم خودم رو جدا میکنم ولو اینکه بدهی و قرض و قوله داشته باشم و اونا رو هنوز صاف نکرده باشم. وکیلم، حسابدارم، دفتردارم سرم داد بیداد میکنن ولی من اهمیت نمیدم. میگم اتفاقا این داد بیداد اینا برای من سازنده است. بذار من اول مثلا 10% خودم رو بردارم، سهم خودم رو بردارم، اونا که به من فشار میارن این فشار باعث میشه بقیهشو برم جور کنم، بتونم پول به دست بیارم که بقیه هزینه ها رو بدم، بتونم واما رو تسویه کنم، بتونم بدهی ها رو بپردازم، بتونم قبضا رو بدم. و اینم دقیقا همون حرفیه که نویسنده ثروتمندترین مرد بابل بهش اشاره کرد تو اون کتاب. آقای جورج کلاسن نویسنده اون کتاب از این جمله که سهم خودت رو به پرداز سخت شروع میکنه تو اون کتاب دفاع کردن. میگه منم مدافع همین نظریه هستم. 10% خودت رو اول بذار کنار، بعد برو سراغ بدهی ها و قبضا. حالا چرا اجازه میدم طلبکارم سلام داد بزنه؟ برای اینکه لطف میکنه در حق من، باعث میشه از جا بلند شم برم سراغ درآمد بیشتر و ستون داراییامو رشد بدم. البته منظورم این نیستش که گرسنگی بکشم یا بدبختی بیفتم یا از زندگی لذت نبرم، نه. اما اول باید سهم خودمو بردارم، چون باعث میشه نبوغ مالیم بیشتر شکوفا بشه. وقتی من اول سهم خودمو برداشتم برای صاف و صوف کردن قرض و قوله‌ها به تکاپو میافتم. ششمین مرحله یا توصیه اینه که به کارگزارام خوب پول میدم، چون اونا هرچی بیشتر کار کنن پول در بیارن نفعش برای من بیشتره دیگه. کارگزاری که خوب باشه تو وقت من صرفه‌جویی میکنه، تو پول من صرفه‌جویی میکنه. میگه من با راهنمایی یکی از همین کارگزارام یه تیکه زمین خریدم 9000 دلار، یه مدت بعد فروختم 25000 دلار. از مابا تفاوتش ماشین پورشم رو خریدم. پس کارگزار خوب چشم و گوش شماست. به جای اینکه تو وقتت تو بازار بذاری اون هست، تو میری گلفتو بازی میکنی. و سعیم میکنم کارگزاری داشته باشم بیشترین علاقه رو به رشته من داره و این کارگزار برای من معلم خوبیه، میتونم ازش حسابی یاد بگیرم و یه دارایی برای انسان محسوب میشه، مخصوصا اگه به رشته من و اون کاری که میکنم علاقه مند باشه. ما هم بعد از اون ور حواشو داشته باشیم، باش منصفانه حساب کتاب کنیم، پورسانتشو به موقع بدیم، خوب بدیم، حواشو داشته باشیم. گام یا توصیه هفتمی که یه بخشنده سرخ پوست هستم. حالا این ماجرای بخشنده سرخ پوست چیه؟ اولین مهاجرای سفید پوست که پا گذاشتن به قاره آمریکا، دیدن این بومیای سرخ پوست یه عادت عجیبی دارن. اگه یه مهاجر مریض میشد، بومی ها میرفتن بهش پتو میدادن که این گرمش بشه. اما مهاجر سفید پوست فکر میکرد این هدیه آورده براش. بومیه که میرفت پتو رو بگیره این ناراحت میشد. اینجا بود که واژه بخشنده سرخ پوست به وجود اومد. یعنی قرار من اینو که به طرف میدم بعد چه مدتی بهم برگرده. از اینجا بود یه قانونی ساخته شد به این عنوان که وقتی پولی من خرج میکنم قراره با چه سرعتی پول من برگرده. مثالی که نویسنده میزنه میگه چند تا بلوک دورتر از اون جایی که من میشستم یه ملکی بود که رهن بانک بود. قیمتش هم 60,000 دلار بود، گذاشته بودم برای فروش از طرف بانک. من اومدم تو مزایده اینو 50,000 تا پیشنهاد دادم. اونا هم قبول کردن. چرا قبول کردن؟ چون تو پاکت پیشنهاد من 50,000 دلارم چک بانکی بود. اونا فهمیده بودن من خریدار جدیم. میگه من ملکو خریدم، اجاره دادم ماهی 2500 دلار و بعد چند سال پولم برگشت، صابخونم شدم. پس نکته در اینه که بعد چه مدتی این پولم برمیگرده؟ آیا ارزش رو داره یا نداره؟ البته یه موقعی هم میبینی معامله سودآور نیست دیگه. مثلا از هر 10 تا معامله 2-3 تاش سود داره. 5-6 تاش ممکن اصلا یر به یر بشه، 2-3 تاش ضرر بخوره. پس علاوه بر سود بردن، سرمایه گذار باید به فکر برگشت سرمایه‌اش هم باشه. توصیه یا گام هشتم این که دارایی‌ها برای من آرامش به دنبال خودش داره. نویسنده کتاب میگه چرا مردم کمتر صاحب دارایی میشن؟ چون اگه شما به 100 نفر اول سال 10,000 دلار بدی، آخر سال برای 80% هیچ پولی نمونده. مثلا پیشقسط ماشین داده، خرید یخچال بوده، تلویزیون بوده، سفر بوده. 16 نفرشون 5-10% افزایش پیدا کرده اون پولشون. 4 نفرشون ممکنه مبلغ رو 2 برابر کرده باشن. پس 80% هیچ پولی ندارن، 16 نفر 5-10% سود، 4 نفرم 2 برابر. اما اون 80% چرا پول از دست میدن؟ چون تو تله میفتن. چه تله ای؟ از جامعه عقب نمونی، همون چشم رو هم چشمی، همون تجمل پرستی، خوشگذرونی بیفایده، پوز عالی جیب خالی. توصیه نهم این که نیاز به قهرمان من دارم. کیاسوکی میگه همیشه تو زندگی آدم اسطوره‌هایی هستن. مثلا من بچه بودم اسطوره‌های بیسبال رو خیلی دوست داشتم، میخواستم بزرگ شدم مثل اونا بشم. اصلا بیسبال هم که بازی میکردم انگار یکی از اونا بودم. و هرچی هم بزرگتر شدم این قهرمانام جدیدتر شد. مثلا دیگه حالا وارن بافت، جورج سوروس، جیم راجر، تو معامله انگار یکی از اینا بودم. کاری که این قهرمان میکنه فقط این نیست که انگیزه بهتون بده، بلکه کارم برات ساده میکنه. چجوری؟ میگم اگر اون تونست چرا من نتونم. توصیه دهم و قدم پایانی هم این که آموزش میدم که خودمم رشد کنم. کیوساکی میگه اگه فقط یه ایده بخوام تو ذهن شما بکارم، اون ایده اینه: هر زمان احساس کردی دست و بال تنگه، ببخش، خروار خروار سمتت سرازیر میشه. حالا چه پول، چه لبخند، چه عشق، چه دوستی، ببخش. و میگه من هرچی یاد گرفتم این بوده که هرچی به مردم یاد بدی بیشتر رشد میکنی، حالا چه رشد مالی باشه، چه رشد معنوی باشه. آخرین جملات کتابم از قول نویسنده اینه که خدا 2 تا نعمت به شما داده، یکی مغزتونه، یکی وقتتونه. دیگه بستگی به خودتون داره با این 2 تا میخواید چیکار کنید. اگه هر دلاری که به دستتون میرسه روی مغزتون خرج کنید، آموزش ببینید و آموزش این که چجوری دارایی جمع کنید رو ببینید، ثروت برای آیندهتون تضمین شده است. این راه ثروتمند شدن رو انتخاب کردید. پس انتخاب راه همش و همش در اختیار خود شماست. اگه انتخاب کنید که صحبت‌های من تو این کتاب رو با فرزندتونم در میون بذارید، انتخاب کردید که اونو به سمت دنیای ثروتمند شدن بکشونید. آینده من و شما و فرزندانمون با انتخاب‌هایی که امروز می‌کنیم تعیین میشه. پس سعی کنیم بهترین انتخابا رو بکنیم، مخصوصاً در باب آموزش سواد مالی. اپیزود 83 بود خلاصه کتاب ریچ داد پور داد، پدر پولدار پدر فقیر، نوشته رابرت کیوساکی. این اپیزود در مهر ماه 1402 منتشر میشه. باز هم طبق معمول تشکر ویژه میکنم از پسر عزیزم آقا رضای بهمنی که در تدوین این اپیزود به من کمک میکنه. تشکر از اسپانسر این اپیزود اکانت بازار. ممنونم از همه شمایی که ما رو میشنوید. اگه خواستید اسپانسر پادکست کتاب جیبی بشید به ما خبر بدید. محصول و یا خدمات شما رو ما میتونیم به راحتی براتون معرفی بکنیم که به مخاطبین و مشتریاتون اضافه بشه. روز و روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.